پرژن بی ام اس تقدیم می کند.
دوست، برنامه‌ای برای تفاهم و پیوند دلها.
با صمیمانه ترین درودها از فاصله های دور و نزدیک به یکایک شما شنوندگان عزیز رادیو پیام دوست، امیدواریم در هر خانه و سرای این دهکده جهانی که شنونده برنامه‌های امروز رادیو پیام دوست هستید، شاد و تندرست باشید و روز خوب و پر امیدی رو سپری کنید. نوشین هستم و همراه با همکارانم در رادیو پیام دوست برنامه‌های امروز رو تقدیم شما می‌کنیم. چهارشنبه 26 تیر ماه از تابستان 1398 خورشیدی برابر با 17 ماه ژوئیه 2019 میلادی رو پیش رو داریم. پیام دوست امروز رو با برنامه به سوی دنیای بهتر آغاز می‌کنیم، با لحظه‌ها و اندیشه‌ها ادامه می‌دیم و با خبرنگار به پایان می‌بریم. امیدواریم با بخش‌های این پیام دوست همراه بمونید و از شنیدن اونها لذت ببرید. منتظر پیام‌های شما هم هستیم. نظرها و پیشنهادها، پرسش‌ها و انتقادهای خودتون رو با ایمیل، تلفن و یا از طریق شبکه‌های اجتماعی و همینطور صفحه تارنمای ما ارسال کنید و از این راه ما رو در تهیه برنامه‌های دلخواهتون یاری بدین. اطلاعات راه‌های تماس با ما و همینطور اطلاعات برنامه‌های رادیو پیام دوست رو هم میتونید در تارنمای ما www.persianbahaimedia.org جستجو کنید. این صدا، صدای رادیو پیام دوست، با ما همراه باشید. شنوندگان عزیز رادیو پیام دوست، اگر آماده هستید با بخش تازه‌ای از مجموعه به سوی دنیای بهتر همراه بشیم که مطمئناً الهام بخش قدم‌های همه ما خواهد بود در راه ایجاد دنیایی بهتر در خانه و همسایگی و شهر و دیارمون، با هم بشنویم.
دوستان عزیز، وقتتون بخیر. امیدواریم هر کجا که هستین ایام به کامتون باشه. سهیل مهاجری هستم. من و همکارانم خیلی خوشحالیم که فرصتی دست داد که با یه قسمت دیگه از سری دوم برنامه‌ای به سوی دنیای بهتر در خدمت شما دوستان عزیز باشیم و به بررسی مسائلی پیرامون تعلیم و تربیت توی جامعه امروز بپردازیم. موضوع این قسمت از برنامه‌مون این هست که چه خانواده‌ای میتونه یه خانواده موفق باشه. با ما همراه باشید. توی اکثر کارا سفارش شده که اعتدال رعایت بشه و اونطوری که تاریخ نشون میده وسایل و امکانات به خودی خود بد نیستن، بلکه طرز استفاده از اونهاست که بهشون معنی میده. اینطوری که فهمیدم ما میتونیم از هر وسیله یا تکنولوژی هم استفاده مثبت کنیم که باعث پیشرفت ما بشه و هم استفاده غیر مثبت. در مورد فرهنگ ها هم همینطور. بالاخره به این نتیجه رسیدم که برای پیدا کردن بهترین راه تعلیم و تربیت بیایم از گذشته و زمان حال بهترین چیزها رو برداشت کنیم و تو زندگیمون استفاده کنیم. حالا با توجه به این موضوع سوالی که برام پیش اومده اینه که چه تعریفی از یه خانواده موفق میشه داشت؟ بیایید با هم ببینیم شنوندگان عزیز ما در این مورد چه نظراتی دادن؟
در خصوص خانواده موفق اولین چیزی که به نظرم رسید اینه که خانواده موفق خانواده باشه که کلی پول داشته باشه ولی بلد باشه که از این پولش چجوری برای رفاه خودش و کمک به عالم انسانی استفاده بکنه. ولی خب این خیلی ایدئالیه دیگه، خیلی این مدل رو تو جامعه نمیبینیم، تو اطرافم نمیبینیم. اگه بخوام جمعش بکنیم از نظر من خانواده موفق میشه اون خانواده‌ای که بی‌نیاز مالی باشه، دست کم اون حداقل‌های زندگی رو داشته باشه، از لحاظ معنوی هم غنی باشه، یعنی اون فضایل انسانی درش متبلور باشه، با دوست داشتن و عشق ورزیدن و کمک به هم نوع مهربونی آشنا باشه و در کنار همه اینا یه خانواده مسرور و شاد و سرزنده باشه.
خانواده موفق خانواده ای که اتحاد داشته باشه، حتی اگر اختلاف نظر داشته باشه، با هم مشورت و رکن اصلی زندگیشون قرار بدن، همیشه رضایت حق با مد نظر داشته باشن و تونسته باشن که روحانیت رو در وجودشون پرورش بدن.
به نظرم خانواده موفق خانواده‌ای که تک تک اعضاش به همدیگه احترام بذارن، همدیگه رو درک بکنن، با همدیگه دوست باشن، والدین برای بچه‌ها وقت بذارن و فرزندان هم با بزرگتراشون راحت باشن و بتونن درد دل بکنن و حرفاشون رو بزنن و باور داشته باشن که هیچ کسی نمیتونه به اندازه پدر مادر عاشق اونها باشه و شرایط خونه و اون خانواده باید طوری باشه که اون احساس وجود داشته باشه که خونه امن‌ترین جا هستش و دوست داشته باشن که در اولین فرصت به خونه بیان. حقیقت خانواده که در کنار همدیگه احساس خوشبختی بکنن و به همدیگه عشق بورزن میشه گفتش که خانواده متحد و موفق هستن.
خانواده موفق خانواده ای که همه اعضا نسبت به همدیگه 100% حس مسئولیت داشته باشن. هر کسی بعد از پایان کار و فعالیت روزانش با حس شوق و اشتیاق به خانواده برمیگرده. اگر مشکلی برای خانواده پیش بیاد همه با هم همفکری میکنن و بهترین راه حل رو انتخاب میکنن. تحمل اعضای خانواده بالاست. اگر مشکلی برای کسی پیش میاد بقیه با محبت، صبوری و پیدا کردن بهترین راهی که مؤثره در کنار هم هستن.
خانواده موفق به خانواده اطلاق میشه که در اون بزرگ و کوچک همگی اعضای اون با اهدافی متعالی و مشترک زندگی بکنن و همدیگر رو در اون مسیر همراهی بکنن.
خانواده موفق خانواده ایه که اعضای اون هم از نظر روحی و روانی و هم از نظر فیزیکی در موقعیت خوبی قرار دارن و ارتباط بین اعضای اون خانواده باعث رشد تک تک اعضای خانواده از طرفی و در نهایت هم باعث رشد کل اون خانواده بشه.
خانواده موفق خانواده هستش که یه چارچوب مشخصی برای خودشون داشته باشن و هر کدوم از اعضای خانواده خودشون رو موظف به رعایت این چارچوب بدونن و همیشه در حال پیشرفت باشن صرف نظر از سرعت.
بیایید با هم یه خانواده ای رو تصور کنیم که جز احترام و محبت و مشورت توی اون برقرار نیست. پدر و مادر به عنوان دو مدیر اصلی خونه هستن که عاشق همن و همیشه همه ی کارا رو با مشورت همدیگه انجام میدن. مادر پروانه‌وار به تربیت و نگهداری بچه ها رسیدگی میکنه و پدر هم در نهایت محبت و احترام به مادر توی کاراش کمک میکنه و هر دو با تمام وجود وقتای مفیدشون رو صرف بودن با بچه ها و رفع نیازهای عاطفی و جسمانی و آموزشی اونا میکنن. تو این خانواده از ناراحتی یه عضو همه ناراحت میشن و خوشحالی و موفقیت یه عضو باعث شادی و سرور برای همه ی خانواده میشه. تو همچین خانواده‌ای اعضا از هر تکنولوژی و وسیله‌ای استقبال می‌کنن و با مشورت همدیگه از اون برای بهبود کیفیت زندگیشون استفاده می‌کنن. همینطور از هر عاملی که بخواد دلای اونها رو از هم دور کنه قاطعانه دوری می‌کنن. برای رسیدن به این مرحله لازمه که تمام اعضای خانواده به سهم خودشون تلاش کنن. به نظر من انسان خردمند انسانیه که با هوشمندی و تیزبینی تمام چیزایی رو که برای پیشرفت جسمانی و معنوی و فرهنگی خودش لازم داره از زمانهای گذشته و حال و افراد مختلف یاد بگیره و تو زندگیش به کار ببره و همینطور بقیه یه چیزایی رو که فایده‌ای براش نداره کنار بذاره. به نظر شما ساختن همچین خانواده‌ای به چه چیزای دیگه احتیاج داره؟ و آیا این خارج از توان ماست؟ لطفاً نظرات خودتون رو برای ما ارسال کنید. دوستان عزیز، این قسمت از برنامه‌مون به پایان رسید. شما میتونید این برنامه رو در تارنما، شبکه‌های اجتماعی، تلگرام و ساند کلاد پرشین بی ام اس دنبال کنید و از همین طریق هم با ما در ارتباط باشید، نظرات و پیشنهادات خودتون رو برای ما ارسال کنید. تا برنامه دیگه، خدا یار و نگهدارتون.
برنامه‌ای رو از مجموعه به سوی دنیای بهتر شنیدید. با رادیو پیام دوست همراه هستید. در ادامه برنامه‌های امروز با هم به قطعه‌ای موسیقی گوش کنیم.
سراغ نگار و یاور من نرود، همه خستگی من از رنج سفر به سرای نگاه تو با تو به سر نشود. اگر آخر جاده هجرت ما به سیاهی نشیند الفت ما، به فنا میروم به فنا. اگر یاور و همدم من نشدی، به دلم دمی مرهم غم نزنی، به خدا واسه مرهم زخمای من غیر عشق تو چاره ای نیست. تو کتاب و کلام مکتب من به جز اسم تو آیه ای نیست. تو به تا به سراچه من مثل خورشید وقت سحر، تو مراز خراب این شب تا به سپیدی جاده ببر، مثل حال و هوای سفر مرا تا ته جاده ببر. کتاب و کلام مکتب من به جز اسم تو آیه ای نیست. تو به تاب به سراچه من مثل خورشید وقت سحر، تو مراز خراب این شب تا به سپیدی جاده ببر، مثل حال و هوای سفر مرا تا ته جاده ببر، مثل حال و هوای سفر مرا تا ته دنیا ببر.
چقدر دنیا دنیای بهتری می بود اگر لحظه های همه انسان ها پر می شد از اندیشه های خوب. برنامه کوتاه لحظه ها و اندیشه ها از رادیو پیام دوست این فرصت رو برای هممون فراهم می کنه. از شما دعوت می کنم توجه کنید.
لحظه ها و اندیشه ها. سوار ماشینمون هستیم و توی اتوبان با سرعت بالا داریم میریم. گشنمون شده یا دلمون میخواد چیزی رو به سمت شکممون هدایت کنیم. آشغال خوراکی خوشمزه توی دستمون سنگینی میکنه. بیدرنگ شیشه رو میکشیم پایین و آشغال رو بیرون پرت میکنیم. در اون لحظه یادمون میره که فکر کنیم این حرکتمون بیشتر از اون که قشنگ نیست، تولید آلودگی و کثیفی هم میکنه. شاید بهتر باشه زباله رو توی ماشین نگه داریم و در سطل آشغال بندازیم. حتما این کار رو بکنین. اون وقت میبینین که چه احساسی داریم. همه ما خاطره های خوبی از هدیه هایی که در روزای تولدمون، جشن فارغ التحصیلیمون و سالگرد ازدواجمون گرفتیم داریم و حتما یادمون میاد به ذوق باز کردن هدیه، لمس کردنش و حتی حد زدنش قند توی دلمون آب شده. گاهی هم هدیه هایی به دستمون رسیده بی مناسبت که ما رو غرق شادی کرده. پس چقدر شیرینه که همین امروز یک هدیه برای کسی که برامون عزیزه یا دوستی که میدونیم به چیزی نیازمنده و نمیتونه اون رو داشته باشه تهیه کنیم و به دیدنش بریم.
شنوندگان عزیز رادیو پیام دوست، اگر در طی روزهای گذشته موفق به تماشای فیلم The Gate یا سید باب نشدید، شما امروز هم فرصت دارید که این فیلم رو از دو تلویزیون اندیشه و پارس با برگردان فارسی به وقت تهران تماشا کنید. از تلویزیون اندیشه این فیلم امروز چهارشنبه 26 تیر ماه ساعت 12:30 و از تلویزیون پارس ساعت 16:30 به وقت تهران پخش خواهد شد. یادآوری کنم که فایل تصویری فیلم مستند سید باب هم اکنون بر روی شبکه‌های اجتماعی پرژن BMS در دسترس شماست و شما میتونید اون رو به طور رایگان دانلود کنید. روز چهارشنبه است. اینجا هم رادیو پیام دوست و برنامه این ساعت هم خبرنگار. خبرنگار. دوستان و دوستداران خبرنگار، با خوش آمد به شما. نوشین آگاهی هستم و خبرنگار این چهارشنبه رو تقدیم می کنم. قبل از این که به میهمان خبرنگار خوش آمد بگیم و پیرامون موضوع بخش گزارش ویژه این برنامه به گفتگو بنشینیم، نگاهی گذرا خواهیم داشت به پاره ای از سرخطهای خبری در برخی از رسانه های این سو و آن سو و فراسوی ایران زمین. تا تداوم اعتصاب غذای زوج زندانی امیر حسین محمدی فرد و ساناز الله یاری از فعالان مدنی در اعتراض به عدم رعایت روند قانونی، امیر حسین محمدی فرد در زندان مورد ضرب و شتم قرار گرفته است. بازداشت مولود حاجی زاده روزنامه‌نگار بعد از مراجعه به دادسرای اوین جهت ارائه آخرین دفاعیات خود و تودیع قرار وثیقه. بازداشت فریبا عادل‌خواه پژوهشگر بنیاد مطالعات علوم سیاسی پاریس در ایران و تمدید قرار بازداشت سبا کردفشاری فعال مدنی و ضرب و شتم دیگر فعال مدنی یاسمن آریایی در زندان قرشک. و اینها از جمله سرخط‌های خبری برخی از رسانه‌ها در روزهای اخیر بودند. و ما ترویج شایعات و اتهامات بی‌اساس علیه آیین بهائی و بهائیان از آغاز تولد این دیانت در ایران یعنی 175 سال پیش تا کنون به انواع و اشکال مختلف ادامه داشته. برچسب‌های جعلی و تعابیر دروغینی که آگاهانه و زیرکانه به منظور نفرت پراکنی در اذهان عمومی و جلوگیری از ترویج آیین بهائی در ایران طرح و برنامه ریزی و به صورت ابزاری برای سرکوب و آزار و اذیت پیروان این دیانت به کار گرفته شده. در ادامه گفتگویی که چندی پیش با دکتر بهروز ثابت پیرامون برخی از این شایعات و اتهامات علیه آیین بهائی داشتیم، امروز به پاره دیگر از اونها میپردازیم. از جمله آیین بهائی ساخته و پرداخته دولت‌های اجنبی چون روس، انگلیس و آمریکا و اسرائیل است و بهائیان جاسوس این دولت‌ها هستند، یا اینکه دیانت بهائی دین نیست و پیامبران آن از جانب خدا نیستند. به دکتر بهروز ثابت، نویسنده، محقق علوم اجتماعی، استاد فلسفه و علوم تعلیم و تربیت و مشاور مراکز آموزش عالیه آمریکا خوش آمد میگیم و گفتگوی امروز رو آغاز میکنیم. آقای دکتر بهروز ثابت، به برنامه خبرنگار بسیار خوش آمدین. سپاسگزارم از اینکه باز هم وقت با ارزشتون رو در اختیار ما گذاشتید و در برنامه خبرنگار این هفته با ما هستین.
بنده هم از این فرصت دوباره بسیار بسیار خوشبختم و امیدوارم که بتونیم در خدمت شما برنامه خوبی رو به شنوندگان عزیز خبرنگار تقدیم کنیم.
خیلی ممنونم. آقای دکتر ثابت، یکی از بزرگترین شایعاتی که برای دهه‌های مختلف علیه دیانت بهائی به خصوص توسط علما ترویج شده این هست که آیین بهائی ساخته و پرداخته دولت‌های خارجی مثل روس و انگلیس و آمریکا و اسرائیل و غیره هست و بهائیان هم جاسوس این دولت‌ها هستند و میدونیم که متاسفانه در زیر این برچسب دروغین چه ظلمهایی که به بهائیان نشد و چه خونهای بیگناهی که به زمین ریخته نشد. پاسخ شما به عنوان یک بهائی به این افترا یا اتهام چی هست؟
بله، با کمال میل. ببینید، همطور که شما هم اشاره فرمودین، آیین بهائی یک آیینی بود که تجددخواهی و تحول و تکامل رو به جامعه ایران عرضه کرد، تحول فردی و اجتماعی رو مورد نظر قرار داد. اما از زمان ظهور حضرت باب که ایشون رو تیربارون کردن که مبشر این آیین بود و بعد زندان و تبعید حضرت بهاءالله بنیانگذار این آیین و همینطور شکنجه و قتل عام سبعانه هزاران نفر از بهائیان و بابیان به خاطر ایمان به اعتقادش و اینها همه نتیجه این تبلیغات واقعا زهراگینی که از ابتدای این ظهور بر علیه این آیین و پیروان آن به راه انداخته شد، صدمات زیادی به این جامعه زد و هزاران انسان رو بیگناه به میدان اعدام برد. جامعه بهایی رو در طول این سالها به انواع و اقسام برچسب ها متهم ساختند. گفتن کافر، گفتن ملحد، دشمن خدا، دشمن اسلام، در حالتی که ما میدونیم ایمان به اسلام یکی از مبانی اعتقادی امر بهایی بوده و هست. بهاییان رو گفتن نجس هستند و یا پیروان این آیین رو که اساسش بر اخلاق و فضائل روحانی هست اونها رو به فساد اخلاقی متهم می کردن و تمام این برنامه ها در طول این 170 سال ادامه داشته. و در سالهای اخیر، البته وقتی میگیم سالهای اخیر اشارمون به 40-50 سال گذشته است، این حملات و اتهامات به مرور یه مقدار تأثیر خودش رو از کف داد، به خاطر اینکه وارد دنیایی شدیم که دیگه اون روش‌های کهن کافی نبود که بشه یک اقلیت دینی رو سرکوب کرد. به همین جهت اتهامات سیاسی به عنوان یکی از شیوه‌های نفی و حذف دگراندیشان وارد صحنه شد. دیگه مطابق اصول جهانی حقوق بشر نمیشد گفت که فلان دیانت چون با دیانت ما متفاوت هست و یا پیامبرشون پیامبر جدیدی هست ما اونها رو باید بکشیم، زندان کنیم، از حقوق اساسیشون منع بکنیم. لذا پناه بردن به اتهامات سیاسی و این حربه تازه‌ای بود که وارد میدان شد و مخالفت با آیین بهایی رو از جنبه مذهبی بیرون آورد و در مقابل اعتراض به اینکه چرا حقوق این جامعه رو رعایت نمی کنید، گفتن که این جامعه یک اقلیت مذهبی نیست، یک حزب سیاسی است که بر علیه منافع مملکت عمل میکنه، لذا به خاطر این هست که ما اینها رو تحت تعقیب قرار میدیم. البته در طول تاریخ این دیانت حتی یک مدرک هم پیدا نشده که نشانه ای از ارتباط این آیین با قدرت های بیگانه باشه و یا نشانه جاسوسی و حتی دخالت در سیاست. این خود دشمنان این آیین هم به خوبی آگاه هستند. اما نکته ای که اینجا ما بخوایم بهش اشاره بکنیم، در حقیقت ببینیم پشت این جریان چی هست، که به نظر بنده ریشه این اتهامات و بهایی ستیزی رو بایستی در یک حوزه وسیع‌تری جستجو کرد و اون بر میگرده به اون جو فرهنگی و سیاسی حاکم بر ایران که از اواخر قرن 19 آغاز شده تا حالا هم ادامه داشته. و یکی از جلوه های این جو فرهنگی این پدیده توطئه پنداری است با نوعی سوء ظن و پارانویای فکری که هر واقعه و رویدادی رو نتیجه یک توطئه میدونه و طبیعتاً برای جامعه بهایی که تجدد رو خواسته در دین به وجود بیاره نمیتونسته مورد نظر علمای شیعه باشه و مورد قبول و لذا بر علیه جامعه بهایی به نحو بسیار گسترده‌ای به کار گرفته شده. یعنی اینکه شواهد و مدارک تاریخی رو در نظر نگیریم، بلکه در پشت هر کدوم از اونا به یک نوع محرکات سری و ناپیدا توجه بکنیم که در پشت صحنه وقایع رو ترتیب و تنظیم میدن. و این توطئه پنداری و دشمن تراشی در حقیقت دروی یک سکه هستن. این نوعی مکانیزم برای فرار از واقعیت که به جای ارزیابی مشکلات خود، به جای بازگشت به درون و فکر اینکه چه باید عوض بشه در جامعه ایران و نقش علما و نقش دیانت در جامعه ایران چه هست و چگونه میتونیم جامعه ایران رو با تحولات جهانی، با تحولات دنیای مدرن وفق بدیم، مطلب رو به خارج منتقل میکنه. یعنی در خارج توطئه شده، از خارج میخوان ما رو از بین ببرن. و این توطئه پنداری به مرور حتی از حد یک تفکر حاشیه‌ای گذشته اومده وارد جریان اصلی تفکر و گفتمان فرهنگی جامعه ایران شده. در حقیقت به صاحبان قدرت اجازه داده که در یک حوزه خاکستری، در یک طیفی میان توهم و واقعیت حکومت بکنند و در این راه اتهاماتی رو که بر علیه دیانت بهایی به کار میبرند در همین جو و فضای توطئه بینی و دشمن تراشی قرار بدن. و دیانت بهایی رو توطئه‌ای بدونن که برای تفرقه میان مسلمانان ایجاد شده، حتی بدون اینکه این سوال اساسی به وجود بیاد که آیا تفرقه میان مسلمانان بلا فاصله پس از رحلت حضرت رسول به وجود نیامد، و به علاوه چه مدرکی در دفاع از این اتهام عرضه کردن. آیا میشه گفت که یک توطئه‌ای بیش از 160 سال ادامه داشته باشه و حتی یک مدرک اون در آرشیوهای عمومی ظاهر نشده باشه؟ و آیا دول خارجی توطئه کردن که امر بهایی به وجود بیاد تا فلمثل اصلاحات اجتماعی، اصلاحات اقتصادی، تجدد فرهنگی، دموکراسی سیاسی، مشارکت مردم در امور مملکت، فراگیری علوم و فنون، تعلیم و تربیت جدید، برابری حقوق زنان، تعدیل معیشت، صلح جهانی، آیا توطئه شد که این تعالیم ترویج بشه؟ آیا چنین چیزی واقعا مطابق ضوابط عقلی و علمی هست؟ لذا ما چاره‌ای نداریم جز اینکه نتیجه بگیریم این تبعیض و اذیت و آزار جامعه بهائی بوده که حال رنگ سیاسی به خودش گرفته، و همونطور که گفتیم اگر مستقیما گفته بشه که ما با بهائی‌ها خوب نیستیم یا به خاطر عقایدشون با آنها مخالفیم، این طبیعتا مقبولیت جهانی نخواهد داشت، بخصوص برای یک دولتی که ادعا میکنه عضو سازمان ملل متحد هست و از امضا کنندگان حقوق بشره. لذا حربه سیاسی به کار بردن، بهائیت رو یک فرقه سیاسی دونستن تا آب گلالود بشه و ستیزه با جامعه بهائی بتونه معنایی به خودش بگیره.
خیلی ممنونم. یک اتهام دیگری که مخالفان آیین بهائی در طی دهه‌های گذشته استفاده کردند، که البته باید گفت مختص به جامعه بهائی نیست، این اتهام شاید به یک آیین جدید در تاریخ بشر وجود داشته، و اون این که آیین بهائی دین نیست یا دینی نیست مثل ادیان دیگه، مثل دیانت مسیحی یا اسلام یا دیانت یهودی، و اینکه پیامبر آیین بهائی یا پیامبران آیین بهائی مثل حضرت باب و حضرت بهاءالله از طرف خدا نبودند و کتابهای اونها هم کتابهای آسمانی نیست. پاسخ شما به این اتهام چی هست؟
بله، البته همطور که مستحضر هستین، این سوال و یا این مطلب احتیاج به یک بحث خیلی عمیقی داره. شاید بایستی برای کسی که متحری حقیقت هست ماها و یا سالها جستجو بکنه، مطالعه بکنه، تحقیق بکنه تا حقیقت یک آیین رو کشف بکنه و ارتباط روحانیش رو با عالم روحانیت، با عالم ملکوت بتونه پیدا بکنه. لذا در این صحبت کوتاه خیلی مشکله که بشه ابعاد مختلف این مطلب رو مورد نظر قرار داد، و یا حتی ممکنه بگن که اینها خب به خاطر علاقه و توجهی که ما به عنوان یک بهایی داریم این مطلب رو میگیم. ولی من شخصا از شنوندگان عزیز خواهش میکنم که این مطلب رو با دقت مورد توجه قرار بدن، و اون این است که آیین بهایی شاید تنها آیینی باشه که بیشتر از هر آیین دیگری مشابهت داره با ادیان ابراهیمی، یعنی دیانت موسی و حضرت مسیح و حضرت محمد. و این چیزیست که در ادبیات دینشناسی دانشگاه‌های مغرب زمین هم مورد شناسایی قرار گرفته، یعنی دیانت بهایی رو در حوزه ادیان ابراهیمی قرار میدن، و بزرگانی هم که در مورد آیین بهایی تحقیق کردن در این مورد مطلب نوشتن. مثلا رومن رولان، یک نویسنده مشهور فرانسوی، اشاره میکنه که در حقیقت آیین بهایی یا آیین بابی آیینی است که یک ترکیب جدیدی است از ادیان شرقی و غربی به اصطلاح، و یا از اون جالبتر بیانیه است که ملکه رومانی کوئین مری، که اولین ملکه تاجداری است که به آیین بهایی رسما ایمان میاره و ایمان خودش رو اعلام میکنه رسما، این میگه که من در تعالیم بهایی در حقیقت روح اصلی کرایست، مسیح رو پیدا کردم. یعنی شاید مهمترین دلیلی که کوئین ماری رو جذب آیین بهایی میکنه تشابهش با اون اسپیریت و اون روحی است که در آیین مسیح به دنبالش بوده. لذا آیین بهایی بسیار شبیه ادیان هست، منتها بر اساس اون اصل ظهورات کمالی که یکی از در حقیقت ستون فقرات آیین بهایی است، ادیان با هم در ارتباطن، اما در عین حال یک سیر تکاملی هم در تحول ادیان حضور داره. در رشد ادیان حضور داره که این تحول همراه با چی؟ همراه با تحولات اجتماعی و اقتصادی و سیاسی در جامعه بشری. یعنی هر چقدر که تمدن انسانی، تمدن مادی انسانی به مراحل پیچیده تر میرسه، ادیان هم مطابق اون دچار تحول میشن و مقتضیات نوینی رو برای پیشرفت تمدن عرضه میکنن. لذا بر این اساس دیانت بهایی هرچند که از نظر روحانی، از نظر اون پایه‌ها و مبانی اخلاقی منعکس کننده همان روحی است که آیین موسوی، آیین عیسوی و آیین محمدی رو به حرکت آورد و تمدن ساخت، ولی در این حال مقتضیات و شرایط خاص خودش رو هم داره که این آیین رو آیین قرن ما و دوران ما قرار داده. یعنی چی؟ فی المثل در این آیین برخلاف آیین مسیحیت و یا اسلام، طبقه علما و آخوند روحانی در این آیین وجود نداره، و یا برخلاف آیین اسلام مقام فرد و کرامت انسان برای تصمیم گیری در مورد دین و روحانیت اعتبار داده شده و فرد انسانی مسئول عاقبت و آخرت خودش است. یعنی تقلید دین از میان رفته. نباید از شخصیتی از علما تقلید دین کرد، بلکه هر فردی وظیفه داره که در صندلی تحری حقیقت بنشینه و یک آیینی رو به صورت آزاد و مستقل برای خودش تحقیق بکنه، نه صرفا به خاطر اینکه از اجدادش به ارث برده. و یا اینکه فی المثل در این آیین دین از سیاست جداست و سیاست زدگی و آلودگی به قدرت سبب انحطاط دین میشه. این یکی از پایه‌های اصلی دیانت بهائی است. در عوض این آیین بر تعلیم و تربیت و تحول اجتماع از طریق مبانی تعلیم و تربیت تأکید میکنه. این تفاوت‌ها رو البته ما نمیتونیم منکرش بشیم، این تفاوت‌ها هست، اما پایه‌های اصلی این دیانت همونطور گفتم بر اساس ادامه همان روند روحانی است که ما در ادیان ابراهیمی دیدیم. لذا این ایراد که این آیین مثل اسلام یا مسیحیت نیست، هم درسته هم درست نیست. از نظر روحانی این دیانت در روند اسلام و مسیحیت و آیین حضرت موسی هست، اما از نظر شرایط اجتماعی و شرایط فرهنگی و تمدنی این آیین اصول و مبانی جدیدی رو به عالم آورده که با مقتضیات عصر حاضر همگام سازه.
نکته‌ای که در راستای صحبتی که شما می‌فرمایین این هست که حضرت بهاءالله در بسیاری از الواح خودشون متذکر میشن که اگر فرد دیندار هر دینی که بهش متمسک هست اون رو به درستی شناخته باشه، از قبول دیانت بهایی نمیتونه امتناع بورزه یا مخالفت بکنه. در این مورد اگر ممکنه توضیحی رو برای شنوندگانمون بفرمایید.
بله حتما. ببینید حتی در تاریخ آیین بهایی وقتی ما دقت میکنیم میبینیم که پیروان از پس آیین ابراهیمی که اسم بردیم، حتی از دیانت زرتشتی، افراد برگزیده، افراد برجسته که اومدن و به آیین بهایی مؤمن شدن، اینها کسانی بودند که وقتی آثار قلمی حضرت بهاءالله رو مطالعه کردند و اون عظمت این پیام رو از بطن اون آثار دریافت کردند، اونها بلا فاصله ایمان آوردن. و به نظر من نکته‌ای که من میتونم اینجا ذکر بکنم این است که متاسفانه در سالهای اخیر، وقتی میگیم سالهای اخیر بایستی بگیم شاید در تحولاتی که در دو قرن گذشته به مرور رخ داد، به مرور فیلمثل آیین اسلام رو از اون مبنای روحانی خودش کم کم جدا کرد، از اون مغز روحانی جدا کرد و به سمت سیاست برد، و در نتیجه این سیاسی شدن و سیاست زدگی در حقیقت اون زکام روحانی به وجود آمد که نتونن آثار رو بخونن و اون تأثیر روحانی رو ازش بگیرن. چرا که وقتی که سیاست زدگی بر افکار و اذهان غلبه میکنه، صرفاً به دنبال این هست که چگونه به قدرت برسه، و اصولاً این تحول در ادیان یکی از نتایج مخربی است که سبب میشه اون بعد روحانی و یا اون فضای روحانی که در دیانت هست اون کمرنگتر و کمرنگتر بشه و دیانت تبدیل بشه به یک ایدئولوژی سیاسی که هدفش کسب قدرته و در حقیقت به مرور دین وسیله‌ای میشه برای کسب قدرت و ایجاد تحول سیاسی. به نظر من این ریشه اصلیش برمیگرده به این مطلب، وگرنه کسی که، یعنی در تاریخ ادیان ما این رو دیدیم، افرادی که وابسته به این انحطاط سیاسی ادیان نبودن و صرفاً به دنبال روحانیت خالص بودن، همونی که اسمشو میذارن اسلام ناب، اگر به دنبال اون روحانیت ناب بودن، اونها با مطالعه آثار بهایی میتونن جرقه های روحانیت و اون روحی رو که برانگیزاننده ادیان گذشته بوده در این آیین هم بیابند.
ممنونم برای گفتگوی امروز. امیدوارم که شنوندگان عزیز توجه کردند و مثل من واقعا از صحبت‌های بسیار خوب و ارزنده شما بهره‌مند شدند. باز هم سپاسگزارم آقای دکتر بهروز ثابت از وقتتون و از شرکتتون در این برنامه.
منم از اینکه من رو دعوت کردین تشکر می‌کنم و روز خوبی رو برای شنوندگان عزیز آرزومندم.
نوازیم آهنگ وحدت، ای اهل عالم با مهر و رفعت، گردد فراموش بغض و خدمت گزار خلق خداییم، بیگانگان را چون آشناییم، گر اهل عدوان دل را کند سنگ، ظلمت نماید هر روز و یک رنگ، دنیا اگر هست چون صحنه جنگ، گر عرصه آن بر ما شود تنگ، از راه حق پا نکشیم.
در اینجا به پایان برنامه‌های این چهارشنبه رادیو پیام دوست می‌رسیم. همراه با همکارم بهنام، مسئول صدا و اتاق فرمان، و البته تمامی همکارانمون در بخش تولید رادیو پیام دوست، از همراهی شما شنوندگان عزیز سپاسگزاری می‌کنیم و همگی شما رو به خدا می‌سپاریم. تا روزی دیگر و برنامه‌ای دیگر، شاد و پیروز باشید.